بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ویژگی های شخصیتی دینداران و دینگریزان، محرم 1395، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
دو موضوع، دو مفهوم بسیار مهم که ما معمولاً باهاش سر و کار داریم در کنار همدیگه قرار بگیرن و رابطهشون مشخص بشه، تکلیف خیلی از ذهنیت‌های ما رو روشن خواهند کرد. یکی مفهوم شخصیت، دیگری مفهوم دینداری. ما گاهی از اوقات در مقام ارزیابی خودمون یا دیگران میگوییم فلانی دیندار است یا دیندار نیست، این یک مقوله است. گاهی در مورد ارزیابی دیگران از مفهوم دین استفاده نمی کنیم، از شخصیت اونها حرف می زنیم. فلانی دارای چگونه شخصیتی است؟ اگر دارای ویژگی های خوب شخصیتی نباشه، حتی از کلمه بی شخصیت هم به عنوان یک ناسزا ممکن استفاده بکنیم. ولی مسلماً شخصیت آدم ها با هم دیگه متفاوته و ما گاهی از اوقات با شخصیت آدم ها کار داریم، دوست داریم ویژگی های شخصیتیشون رو بدونیم تا باهاشون همکار بشیم، همسر بشیم، همسایه بشیم و انواع ارتباط ها رو داشته باشیم. گاهی هم نیاز پیدا میکنیم به این که ببینیم واقعا طرف دینش چقدر هست. این دوتا مفهوم خیلی مستقل از همدیگه تو جامعه ما دیده میشن و این خیلی بده. بعدیش به این جهت هست که انگار دینداری ربطی به شخصیت آدم ها نداره. انگار دینداری مثل انتخاب یه رنگ لباس میمونه، مثل انتخاب یه نوع موسیقی میمونه یا انتخاب یک رشته درسی که به فکر و آگاهی انسان و علم هم خیلی ارتباط بیشتری داره. بالاخره یک انتخاب عقیدتیه، یک انتخاب معنویه برای آدم ها. بعد توی آدم های دیندار شما میتونید افرادی که واقعا بیشخصیت هستن پیدا بکنید، رفتارهای بدی انجام میدنش، ویژگی های شخصیتی بدی دارن. و از اون طرف شخصیت افراد هم ربطی به دین فکر میکنیم نداره. علل قاعده خیلی جاها این رو داریم میبینیم، افرادی هستن با ویژگی های شخصیتی بسیار مثبت، دین ندارن، ایمان هم حتی ممکنه نداشته باشن، یا اگه دارن به خودشون ربط داره، تظاهر و بروزی نداره. آدم این افراد رو به خاطر شخصیتشون حتی میپسنده، بعد نمیدونه با بیدینی اینها چی کار کنه. گاهی از اوقات ممکنه آدم ترجیح بده اصلاً با همین افرادی که ویژگی های شخصیتی خوبی دارن تعامل داشته باشه، دینشون رو اصلا در نظر نگیره، بگه دین اصلا یک مقوله شخصیست، حالا هر انتخابی کرد برای خودش کرده باشه. مستقل دیدن دو تا مفهوم دینداری و شخصیت تعارضهای عجیب غریبی رو ایجاد میکنه. گاهی از اوقات یه آدم بیدین شخصیت خوبی داره، یه آدم دیندار شخصیت خوبی نداره. گاهی از اوقات میبینید که تبلیغ و ترویج ویژگی های مثبت شخصیتی یه کارگاه دیگه ای داره، فضای دیگه ای میخواد. بعد تبلیغ و ترویج دین باوری، دینداری یه کارگاه و فضای دیگه ای داره و اینها خیلی مشکلات ایجاد میکنه. بخشی از دین گریزی ها ناشی از این است که این دو حوزه از هم تفکیک شدن. آیا واقعا این دو حوزه از هم تفکیک شده هستن؟ آیا این دو حوزه حتما با هم یکی هستن؟ چه ارتباط وثیقی بین این دو حوزه وجود داره؟ ما در این دهه میخواییم یه مقدار با این مقوله بیشتر آشنا بشیم که ببینیم میشه برای دینداران نوعاً ویژگی های شخصیتی خاصی قائل شد، میشه برای دین گریزان ویژگی های شخصیتی خاصی قائل شد. من البته نمیخوام کسانی که دین گریز هستن رو به یک باره بی شخصیت یا دارای شخصیت بد معرفی کنم، بلکه همین الان بگم که انشاءالله به مرور زمان در این بحث خواهم گفت خدمت شما که برخی از ویژگی های شخصیتی خوب تو افراد بیدین پیدا میشه که باید سرش بحث کرد که چرا اینها اصلا بیدین شدن با وجود چنین ویژگی های شخصیتی مثبتی. ما اگر میخوایم ویژگی های شخصیتی دین گریزان رو بحث کنیم، نمیخوایم به یک باره در مورد اونها منفی حرف بزنیم. یا اگر میخوایم ویژگی های شخصیتی دینداران رو بحث کنیم، نمیخوایم به یک باره مثبت حرف بزنیم و بگیم که یعنی سراسر مثبت حرف بزنیم، بگیم دینداران همه دارای ویژگی های شخصیتی مثبتی هستند. نه، هم در دینداران برخی از ویژگی های شخصیتی منفی وجود داره که متاسفانه هست، باید اونها رو یه فکری براش کرد. و هم در بیدین ها، نه آدم های ضد دین معاند، نه بیدین های معمولی، دین گریز ها رو، من اینا رو اسمشون میذارم دین گریز نه دین ستیز. ما اصلا در مورد دین ستیز ها صحبت نمی کنیم. دین ستیز ها جلادهای تاریخ هستند و اینا بحث مورد بحث ما نیستن. ما در مورد یزید نمی خواهیم حرف بزنیم، در مورد هیتلر و صدام و اینا نمی خواهیم صحبت بکنیم، در مورد آدم های معمولی. اینا اگه بیدین هم باشن، من اسمشون رو میگذارم دین گریز. در دین گریزان بعضن ویژگی های شخصیتی مثبتی دیده میشه که آدم قبطه میخوره. در دینداران هم بعضن ویژگی های شخصیتی منفی دیده میشه که ناراحت کننده است. اینا رو باید شناخت. و از اون طرف ویژگی های شخصیتی منفی که موجب بیدینی میشه، اونا رو باید شناخت. بیرو درواسی باید اونا رو گفت. خیلی وقتا آدم ها انتخاب آگاهانه نمی کنن دین گریزی رو، بلکه ویژگی شخصیتی منفیه که داره، نمیتونه دین رو تحمل کنه و این بیدین هم باشه، تو همون فضای بیدینی خودش این ویژگی منفی شخصیتی خودش رو بروز خواهد داد. میشه حتی یه مقدارش رو پیشبینی کرد. و از اون طرف دینداران می توانند و می بایست و علی القاعده برخوردار از یک سلسله ویژگی های شخصیتی مثبت هستند. از امام حسن مجتبی علیه السلام در سخنی پرسیدن که ما می خواهیم دخترمون رو شوهر بدیم، به کی شوهر بدیم؟ حضرت فرمودن به آدم مؤمن. اون آقا برگشت گفت مؤمن بودن کافیه؟ این عین سوال جواب امروز هم هست. حضرت فرمود بله. فکر میکنم اون فرد میخواست در مورد ویژگی های شخصیتی هم جدای از ایمان سوالی بکنه، چون میگم ما اینا رو معمولا دو مقوله مستقل از هم دیگه میبینیم. حضرت فرمود بله، ایمان کافیه. بعد رفتن سراغ یکی از ویژگی های شخصیتی مؤمنان. این خیلی نکته جالبیه. فرمودن اگر شوهر دختر تو مؤمن باشه، دختر تو یا آدم خوبیه یا آدم بد. اگر آدم خوبی باشه، شخصیت یک مؤمن اقتضا میکنه که قدر خوبی دختر تو رو بدونه. و اگر دختر تو آدم خوبی نباشه، بد اخلاق باشه، شخصیت یک مؤمن اقتضا میکنه که، حالا من کلمه شخصیت رو اینجا دارم استفاده میکنم، در واقع حضرت داشتن از ویژگی شخصیتی مؤمن حرف میزدن، اقتضا میکنه که صبر کنه، بردباری کنه، با دختر تو بزرگوارانه برخورد کنه. پس مؤمن باشه کافیه. حالا الان تو جامعه ما 99% مردم این حرف رو نمیپذیرن. بیرو در وایسی میگه آقا مؤمن باشه کافیه، میگه نه کافی نیست، باید اخلاقش هم ببینیم. معنای این حرف این استش که ما بین شخصیت او و ایمان او فرق قائلیم. از بس دیدیم این دوتا فرق میکنه با هم، مؤمن ظلم کرده یا بی ایمان با شخصیت خوبی برخورد کرده و رفتار کرده. بالاخره این ماجرا از اول بوده، الان هم هست و باید یه روزی حل بشه. بخشی از این تفکیک بین ایمان و شخصیت، بین ایمان البته ما زیاد موضوع بحثمون نیست، دینداری و شخصیت. دینداری یعنی یک سلسله دستوراتی رو از خدا گرفتی، یه برنامه خوبی رو از خدا دریافت کردی، برای زندگی فردی و اجتماعی داری اونها رو استفاده میکنی ازش و ملتزمی برای اینکه به فرامین الهی تن بدی. بین دینداری که به رفتار ما برمیگرده و شخصیت که باز به رفتار ما برمیگرده، باید ببینیم چه تفاوت‌ها، چه همپوشانی‌هایی داره. متاسفانه در جامعه ما، حالا ریشه این تفکیک رو کمی عرض بکنم که واقعا بحران آفرینه، عرض کردم مجدد تکرار میکنم که ریشه خیلی از سوء تفاهم ها و دینگریزی ها تفکیکیست که بین این دو حوزه معمولا آدم ها قائل میشن. یه دلیلش همونه که معلومه دیگه، من نمیخواد بهش بپردازم. دیندار با ویژگی های شخصیتی بد دیده این، آدم با ویژگی های شخصیتی خوب دیده این که بیدین است. خود این آمارش زیاد بشه، خب این تفکیک رو در ذهن ما ایجاد میکنه. ولی عامل دیگر در شیوه بیان دین هست که ما داریم. ما دین رو معمولا امری قدسی میدونیم، دین رو معمولا به ایمان بیشتر وابسته میدانیم تا به عمل. مقوله تقوا مقوله گم شده ایست. در کتاب‌های اخلاقی کمتر از تقوا صحبت میشه، در کتاب‌های کلامی و اعتقادی هم که از تقوا صحبت نمیشه. پس کجاست بحث تقوا؟ واقعا شما مقوله تقوا رو بخواید در این طبقه بندی موضوعات بررسی بکنید، کجا میبینید؟ کجا قرار دادن این رو؟ تقوا که از مقوله دین باوری نیست، تقوا از مقوله اخلاق هم نیست. بله هم پوشانی دارن، در روایات داره از تقوا رئیس الاخلاق، ولی این تو موضوعات علمی ما نیست. قرآن کریم در آغاز نسبت به تقوا نظر عجیبی اعلام می‌فرماید. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هدایت می‌کند متقین را. معلوم میشه متقین، متقی بودن یعنی برخورداری از یک سلسله ویژگی های شخصیتی که اگه اونا رو داشته باشی این کتاب تو رو هدایت میکنه. یه نگاه شخصیتی باید به مقوله تقوا داشت، ولی متاسفانه سبک تبلیغ دین ما اینجوری نیست. هر آدمی با هر شخصیتی میاد دیندار میشه برای خودش، اینجوریه؟ واقعا اینه؟ بعضی اصلا گروه خونیشون به دینداری نمیخوره، بعد اومدن دیندار شدن. اینا جز این که بازار دین رو خراب کنن کار دیگه ای نمی کنن. حالا آخر الزمان هم نزدیکه انشاءالله، ما هم خیلی خودمون میترسیم، داریم اینجوری با اطمینان حرف میزنیم، تنمون میلرزه از این حرفا. ولی خیلی از دینداران مدعی دینداری آخر الزمان غربال خواهند شد، در روایات در حد اکثریت بیان فرمودن. و از اون طرف کسانی هستند که اقبال میکنن به دین، آدمهایی که شما انتظارشو ندارین، دیندار نبودن ولی یک سلسله ویژگی های شخصیتی خوب توشون بوده. ما تبلیغ دینمون بیشتر رفته روی مسائل ذهنی، بیشتر رفته روی مسائل قدسی، بیشتر رفته روی بحث عاطفه و محبت، دیندار کسی است که ایمان داشته باشد به خدا و سر این ایمان خیلی تأکید میکنیم. نه، دیندار کسی است که شخصیت درستی داشته باشه. آدمی که شخصیت درستی داشته باشه هر لحظه در معرض دیندار شدنه و اگر دیندار بشه هر لحظه در معرض دیندارتر شدن. مسئله اصلی اونجاست. من نمیخوام از کلمه اخلاق استفاده کنم. کلمه اخلاق یه زمانی وارد حوزه معارف دینی شد که مال این حوزه نبود. به این بحث هم نمیخوام الان بپردازم. کلمه خلق در روایات ما اگر میبینید یا در آیه قرآن انک لعلی خلق عظیم فرمودن، منظور حسن معاشرته. فقط بخشی از رفتار رو در بر میگیره. بعدن به دلائل قرابت خلق با برخی الفاظی که در حکمت یونان بود به ترجمه جهان اسلام که رسید، اخلاق رو برای ویژگی های سرشتی انسان تعمیم دادن معناش رو. بعد وقتی که گفته میشه که انک لعلی خلق عظیم، فکر میکنیم قرآن کریم میفرماید یا رسول الله شما ویژگی های سرشتی با عظمتی دارید. علامه طباطبایی میفرماید البته رسول خدا ویژگی های سرشتی خوبی داشت، ولی اینجا خلق عظیم یعنی شما حسن معاشرت دارید. چون اصلا خلق در لغت معناش قدیم اینجوری بوده. من از کلمه شخصیت میخوام استفاده بکنم. شخصیت هم یک کلمه است که تو فرهنگ غرب دیده شده. پرسونالیتی یا پرسونال، اینا کلماتی است که از ریشه قدیمی یونانی هم گرفته شده. اسم این قابه هایی بود که تئاتری ها، نمایشنامه ها میذاشتن رو صورتشون، یا یه پرسونال شاد داشتن یا غمگین داشتن یا اخمو داشتن. به ویژگی های شخصیتی بازیگرها اشاره میشد. بعد تو روانشناسی اومد و سرش بحث شد. چرا از کلمه اخلاق استفاده نمی کنم؟ برای اینکه اونجا یه پیچیدگی هایی وجود داره، یه ابهام هایی هست، یه دعواهایی باید حل بشه. خیلی ها فکر میکنن اخلاق خیلی کلمه دینیه، در حالی که اینطور نیست. بگیم شخصیت یه مقدار راحت تره. شخصیت همون معنای جدید یا اصطلاح جدیدی است که استفاده میشه برای اخلاق. البته اخلاق اخیراً دوباره یه معنای دیگه هم پیدا کرده که ما بازم وقتی میگیم اخلاق باید ببینیم معنا کدوم معنا رو مرادمون هست، که منظورش ارزش هاست. میگن آقا این مقوله مقوله اخلاقیه، یعنی شما به چه ارزشی باور داری. دقت فرمودید؟ این رو هم باز به این دلیل گفتن که دین رو از مقوله واقع گرایی نمیدونن، دین رو از مقوله اخلاقی و ارزشی میدونن. بعد میگن حالا از اخلاق که در بیان بیرون، تو واقعیت اینه که مثلا باید تو اقتصاد این کار رو انجام بدی. میگه از نظر اخلاقی این رفتار تو اقتصاد صحیح نیست. میگه حالا فعلا واقعیت ها خودشون رو ما تحمیل کردن، اخلاق رو بذار کنار. ببینید از کلمه اخلاق استفاده نمی کنم، چون گاهی معنای ارزش ها میده که خیلی مفهوم بی خودی هم هست. ما در دین خودمون اینجوری طبقه بندی نمی کنیم، مقوله ارزش ها، مقوله واقعیت ها. نه، تو دین ما هرچی از واقعیته. یعنی شما تمام امور قدسی دین رو میتونید از نظر واقعی در انواع علوم تا اونجایی که بشر به دست آورده، بعدن هم بیشتر به دست میاره، توجیه کنید، تبیین کنید. نمیگم حکمت و علتش بیان حکم الهی رو توضیح بدید، ولی وضو گرفتن، غسل کردن، مستحبات، اینا همه فلسفه های کاملا فیزیولوژی داره. یعنی میتونید شما اینا رو ببینید که اینا سلسله واقعیت هاست. شما بین طول و عین نخوابید، برای اینکه بین طول و عین خوابیدن رو ذهن انسان اثر منفی داره. مکروهه یعنی چی؟ امر قدسی که نیست. که قدسی هم باشه چون امر خدا بهش تعلق گرفته، در این حال یه امر بسیار واقعیه. روز بشر خواهد رسید به این مسائل که ما مسائل ارزشی نداریم. مثلا نمیفهمم این مقوله ارزش ها کی باب شد. از این زمانی که میخواستن علم رو واقع بین تلقی کنن و دین رو ارزش مدار، اسم ما رو گذاشتن ارزشی، چون کلمه ارزش هم کلمه مثبتی هست، ما هم خوشمون اومد، گفتیم بله ما ارزش های من را پاس میداریم، در حالی که ما خیلی آدم های واقع بینی هستیم و اصلا خدا دست ما رو گرفته ما واقع بین بشیم. یه کور نیستی که ببین، نگاه کن، انظر کیف کان عاقبت المکذبین، ببین برو نگاه کن، با چشم سرت هم برو نگاه کن، بعضی وقتا هم با عقلت محاسبه کن و واقعیت ها رو براشون ملاحظه داشته باش. امیرالمومنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری نامه نوشت در اون جریان مذاکره، فرمود کسی که تجربه رو و عقل رو زیر پا بگذاره شقیه. شقی بدترین عنوانه، به ابن ملجم میدن. فرمود تجربه رو بهش بی اعتنا باشی شقی هستی، اینقدر تجربه برای ما محترمه. بعد ما رو گذاشتن اینا ارزشی هن، بعد یه گروه دیگر هم گذاشتن واقع بین هن. خواستن تعلیمات واقع بینانه انبیا به دست واقع بین ها نرسه، لذا الان این تفکیک بسیار عمیق بین حوزه و دانشگاه برقرار شده. حتی تو علوم انسانی هم کسی تو دانشگاه به این سهولت جرأت نمی کنه سراغ قال صادق علیه السلام بره، یا آقا رفتید مسائل قدسی و ارزشی رو قاطی مسائل تجربی کردید، اصلا کی گفت اونا ارزشی هن؟ ارزش از کجا آوردی؟ این کلمه معادل قرآنیش چیه؟ حالا میگن اخلاق، اخلاقی بحث کن، یعنی برو سراغ ارزش ها. نه خیلی بنده اونقدر نادان نیستم، من میخوام برم سراغ واقعیت ها. چه چیزی نظم جامعه رو به هم میزنه؟ چه چیزی توان و استعداد بچه رو کاهش میده؟ چه چیزی انرژی رو از بین میبره؟ آقا شما میگی موسیقی حرامه، مگه این مسئله ارزشی نیست؟ نه خیلی، کجاش ارزشیه؟ اولا کلمه ارزشی شما که من درآوری، من نمیدونم از کجا درآوردی. ثانیا موسیقی انرژی انسان رو تضعیف میکنه، تو علوم تجربی هم میشه اینو فهمید، عرفا ما فرمودن موسیقی انرژی انسان رو میگیره، واقع بینانه در مورد موسیقی حکیمانه حرف زدن. نه شما یه بحث اخلاقی داری درباره موسیقی و اون بس به دینت برمیگرده، به انتخاب قدسی تو برمیگرده، این مال اینه که دینو اساسا تو خراب معرفی کردی. کی گفته دین این کارو میکنه؟ دین دست جایی که انسان بهش نمیرسه در تجربه میگیره، دست انسانو میگیره برای رسیدن به اونجا که میگه تو به این زودیار ممکنه نرسی، حالا پیشرفت نکنه علم هنوز، به من کمکت کنه. ها دین میاد اون کمک رو میکنه، دین پیشرفته همون علوم تجربیه، اصلا نمیتونن این دوتا با هم دیگه فرق بکنن. از کلمه اخلاق اجازه بدید من استفاده نکنم، چون یه سری دعواهای دیگر رو وسط پیش میاره. شما فکر میکنید من باید بخشی از بحثم رو به فلسفه اخلاق مبتنی بکنم، فلسفه ارزش ها، چه چیزی ارزش است؟ هرچی واقعیته، ما سراغ واقع بینی داریم میدیم. آدم های بد سمون بکمون عمیون هستن، واقعیت ها رو دیگه نمیبینن، ارتباط با واقعیت ها دیگه نمیتونن برقرار بکنن. خب در یه همچین فضایی از کلمه اخلاق به معنای ارزش ها استفاده کردن سخت میشه. یا اخلاق رو به معنای قدیمش سرشت انسانی بگیم، خیلی ها فکر میکنن خیلی این مقوله دینیه. نه، از بیرون اومده، چون اساسا شما ببینید یه جنبندی این قسمت بحث رو بکنم، روزها ما زیاد نمیخوایم مزاحم بشیم، چون اساسا انسانها قبل از اینکه دیندار بشن هر کدوم برای خودشون یه شخصیتی دارن. این شخصیت چجوری شکل میگیره؟ تربیت خانوادگی هست، عقلش هست، فطرتش هست. بدون پیامبر ویژگی های شخصیتی مثبت میتونه در انسان شکل بگیره. دین چیکار میکنه با شخصیت انسان و کدام شخصیت ها رو انتخاب میکنه؟ اینو باید بحث کرد. از همین کلمه شخصیت استفاده بکنیم یکمی حرفا تفکیک شده تره و مبهم و پیچیده نیست، راحت تر میتونیم بحث کنیم بریم جلو. چه کسانی زود دیندار میشن؟ آدم های منصف، نه آدم های احساساتی. اگر یک کسی احساساتی بود، مثلا تحت ظلم بود، یه دفعه دید رهبر دینی عدالتگراست، هیجان عدالتگرایی او چون تحت ظلم بود، افزایش پیدا میکنه، چون راه توجیهی پیدا میکنه که از ظلم در بیاد، میره سراغ این امام عدالت خواه. بعد از 4 روز خودش دستش به دهنش میرسه، اهل ظلم میشه، از این امام میبره. اینها در قرآن میفرماید ایمان مستودع دارن، ایمانشون موقتیه، بعد پراکنده میشن، فعلا نداره، دور امام عدالت خواه گرفته، اصلا شخصیتش این حرفا نیست، این کاره نیست، ربطی به دین نداره، نه خیلی داره میمیره برای امامش، دروغ میگه، خالی میبنده، اصلا این کاره نیست. این هر شخصیتی سراغ دین نمیاد، هر بی شخصیتی سراغ دین بیاد حتما دین رو زمانی رها خواهد کرد، ولی ممکن است هنگام رها کردن دین به دین خیانت هم بکند. ابن ملجم مرادی نمونشه، مگه کم دیندار بود؟ مثل پروانه دور امامش میگشت، این تعبیر آیه بهجت از ابن ملجم در فیلم امام علی علیه السلام. ابن ملجم من دیدمش تو فیلم، دیدم خیلی غیر منصفانه در موردش کار شده، یعنی از اول شما اینو توی فیلم دیگه ای هم میدیدید میگفتید این یه چیزی شبیه ابن ملجمه، در حالی که ابن ملجم فقیه مدینه بوده، مثل پروانه دور امامش میگشته، امیر المؤمنین، این تعبیر آیه بهجت ها، فکر نکنید من دارم میگم، امیر المؤمنین علی علیه السلام. من البته الان یکمی مردد شدم که تا آخر این دهه آیا من زمانی میتونم توضیح بدم که ابن ملجم چه ویژگی شخصیتی داشت که علی علیه السلام نتونست اصلاحش کنه، دست از ایمانش برداشت. میشه بگم؟ شما فکر میکنید میشه بگم؟ ها؟ چی اونو زمین زد؟ امیرالمومنین علی علیه السلام برگشت فرمود که ابن ملجم، آیا من بیش از بقیه به تو محبت نکردم؟ به حدی که یاران دیگر من به من اعتراض میکردن که چرا اینقدر به ابن ملجم محبت میکنی؟ حالا از فرق سر حضرت داره خون میریزه. ابن ملجم گفت بله آقا قبول دارم. فرمود پس چرا بچه های من رو یتیم کردی؟ چرا من به قتل رسوندی؟ گفت آقا من شقیم، دست از سر من بردار. خودشم میدونست غلط کرده. بله، کسی برخی از ویژگی های شخصیتی رو نداشته باشه، اگر بیاد سراغ دین هیجانی آمده، باز خواهد گشت، ممکنه هنگام بازگشت خیانت هم بکنه، مگر اینکه دین شخصیت او رو درش یه تغییراتی ایجاد بکنه. کسی شخصیت خوبی داشته باشه راحت میاد سراغ دین، این فرد اگر نیاد سراغ دین لابد یک سوء تفاهمی پیش آمده، برطرف بشه به سرعت سراغ دین خواهد آمد و اتفاقا دیندار خوبی هم خواهد شد و همین شخصیتش موجب عروج او خواهد شد. یه مثال تاریخی عرض بکنم، عرضم رو تمام بکنم. امروز ما میخواییم رابطه بین شخصیت و دینداری رو ببینیم، ویژگی های شخصیتی دینداران. اصلا کلمه ایمان رو اهل بیت فرمودن، فلسفه این که به کسی گفتن مؤمنه این نیست که ایمان داره، یا خود کلمه ایمان دارد رو فرمودن فلسفهش اینه که دیگران از دستش در امانن. فهمیدی حالا چه شخصیتی داره؟ مؤمن کلمهش رو اهل بیت خواستن تفسیر کنن، تحلیل کنن، فرمودن وجه تسمیهش به خاطر یه ویژگی شخصیتیه که داره. این آدم خداپرست دیگه به کسی آزار نمیرسونه. میفهمی؟ ایمانشو باور نکنید کسی که به دیگران آزار میرسوند. کسی که دیگران میترسن از دست و زبانش، نکنه به ما ضرر بزنه، این مؤمن نیست. آقا نزده که، تو بی خود میترسی، همین که یه چیزی از خودش نشون داده که ما الان حساب داریم ازش میبریم مؤمن نیست. غلام امام سجاد علیه السلام، آقا صداش زد، سه مرتبه نیومد. آقا رفت بیرون، دید نشستم این پشت در. فرمود شما که میشنیدی صدای منو؟ گفت خسته بودم آقا. گفتم حالا میام. گفتم شما که اذیت نمیکنی آدمو، انقدر مهربونی پررو شدم. آقا سر به سجده گذاشت، صدا زد خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی مردم ازش حساب ببرن. بعد فرمود غلام من، مژده به من دادی، چی بهت بدن؟ آزادت میکنم در راه خدا. هرچی اومد اصرار بگو آقا ببخشید من، که فرمود نه دیگه، من که حرفی نزدم. مثال تاریخی که میخواستم بزنم، آقای جعفر طیار دستاش در راه خدا قطع شد، خدا دو بال به او داد. امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای به معاویه میفرماید خیلی ها دستشون در راه خدا قطع میشه، ولی هر کسی جعفر طیار نمیشه، خدا دو بال تو بهشت بهش بده. این مقام ویژه ماست به خاطر اون بنمایه قویی که داشته. خداوند متعال فرمود که رسول من، جعفر قبل از این که به تو ایمان بیاره هم آدم خوبی بوده. سه ویژگی برجسته داشت در مقابل، در میان این قوم جاهل قبل از بعثت شما. بگو خودش بگه. من خوشم می اومد، از اول از جعفر خوشم می اومد. خدا می فرماید رسول خدا جعفر رو صدا زد، فرمود عزیز من، شما سه ویژگی داشتی قبل از مسلمان شدن که تو احکام اسلام هم هست، ولی اینو رو شخصیتت داشتی. این حرف شخصیت اینجا خودشو نشون میده، اینو خودت داشتی نه رو حساب دین و ایمان. بگو اون ستار عرضه داشت شما امر میفرمایید. میگم بلا، من هیچ وقت زنا نکردم به این دلیل کار بدی میدونستم میشه. هیچ وقت شراب نخوردم. گفتم زشت آدم عقلش زائل بشه، برای چی آخه؟ هیچ وقت بت نپرستیدم، کار احمقانه میدونستم. شخصیتش این نیست، شخصیتش اجازه نمیده این کار رو بکنه. حالا یه آدم مؤمن رو میبینی شخصیتش اجازه میده خیلی کارها رو بکنه، چی اسمش این آدم بذاره؟ ما سراغ این باید بریم. من آخر هدف حرفم میدونید چه خواهد بود؟ روزه جعفر طیار رو حالا براتون خواهم خوند. روزه من باشه با جعفر طیار بریم کربلا. آخر هدفم این خواهد بود که دین رو به اثری که بر شخصیت انسان ها میگذارد بشناسیم. یک، دو، دین رو در افرادی که حقیقی جذب می کند در اثر شخصیت والایی که دارن بشناسیم. این دوتا هدف. حالا کنارش اهداف فرعی دیگه هم هست. بعضی از بیدینی ها و ضدیت با دین ناشی از برخی از ویژگی های شخصیتیه. اینا تو قرآن صریحا ذکر شده. حالا بخششو نمونه هاشو من برای شما میارم. داد و فریاد قرآن اینه. ما بی خود سر کلاس های معارف خیلی چک و چونه های استدلالی میزنیم. حرف خدا تو قرآن در ارتباط با خیلی از دین گریزها اینه که میگه آقا این تکبر داره، این خصلت شخصیتشو میخوای چیکار کنی؟ هی استدلال بیار. اون میخوای چیکار کنی؟ وقتی این افراد میان دیندار میشن، دین رو به شکل تکبر خودشون در میارن. میدونید که اگه تکبرش محکم باشه، دین رو به خدمت تکبرش میگیره دیگه. وای خدای من، اصلا دیگه نمیشه اینا رو جمع کرد. آدم در طول تاریخ همیشه نگاه میکنه خوشحال از این که اهل حق کم بودن، زیاد میشه خراب میشه. آقا آخر الزمان زیاد میشه چی؟ اونم خراب میشه. بعد فتنه های آخر الزمان ما رو غربال اون بله دیگه علکی نباید زیاد بشه جبهه حق. متاسفانه الان تو زمان ما داره علکی زیاد میشه. البته نباید تأسف خورد، حل میشه. فقط ما نگرانیم ما جز به اون ریزش ها نباشیم. خدا هم تو قرآن فرموده فرعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج میان. که اذا جاء نصر الله والفتح فرعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. یه غربال زمان رحلت پیامبر صورت گرفت، یه غربال زمان امیرالمومنین صورت گرفت، یه غربال زمان امام حسین صورت گرفت. همینجور غربال ها به صورت ضعیف و قوی. آقامون انشالله داره میاد، غربال تو راهه. من میخوام یکی از مباحثی رو که موجب میشه ما انشالله تو غربال نیفتیم بهش توجه بدم، و اون موضوع شخصیت دیندارانه، اثری که دین روی شخصیت انسان میگذاره. انشاءالله انشاءالله در روزهای آینده بتونیم در این باره بحث بکنیم. بعضیا در مقابل بحثهای دینی عقده‌ای ان، انگار تا بوی دین به مشامشون میرسه اصلا ناراحت میشن. بابا ما که چیزی نگفتیم، حالا گفتیم امام صادق علیه السلام فرمود، ولی تو بیا نگاه کن چقدر حرف دقیق و واقع بینانه ایه. من یه بار رفته بودم یک کشوری از این کشورهای اروپایی، خیلی قدیم بود، گرفتار شدم ماه رمضان. یه گفتن شبای قدرم باید اینجا بمونی و ایام تبلیغی بنده نمیرم بیرون. میگم ما همینجا رفقای خودمون رو از دست ندیم بریم کجا حالا. ولی تنها سالی بود که ما مثلا شاید 20 سال پیش گرفتار شدیم. شب قدر رفقای سفارت جمع شده بودن و بعد بنا شد که خب جلسه داشته باشیم. یه نفرشون گفت ما یه مترجم داریم، نیروی محلی مال اینجاست، آدم خوبیه، آدم راستگویه، این متاسفانه دین نداره، مسیحیت هم قبول نداره. اصلا من هیچ دین رو قبول ندارم. بعد کشیشا رو که اصلا بدش میاد، وقت تو عروسیشون اینا رسم داماد دست کشیشو میبوسه، این کارم نکرده. بهش گفتیم که امشب بیا جلسه ما، جلسه دینی. گفت من خوشم نمیاد، نمیام، ما رو اینجاها نبرید، من برام فرقی نمیکنه کدوم دین. اصرار کردیم حاضر شده بیاد. گفتیم بابا با خدا مناجات میکنیم، خدا رو که دوست داری، حالا دین نداری اینا. بعد گفتیم که یه آخوندی داریم میاد صحبت میکنه، و آخوند چیه؟ و شبیه همون کشیش شما. گفت دیگه اصلا دیگه نمیام، اصلا این اگه شبیه اون باشه دیگه. حالا میگفت اصرار کردیم اومده. گفتیم حالا بیا کشیش ما رو هم ببین و اینا. بعد به من میگفت واجی یه جوری اینو جذبش کن، این اصلا آدم درسته، دروغ حاضر نیست بگه. ما هم شب 19 همه ماه مبارک رمضان بود و بحث رو شروع کردیم. نمیدونستم هم کدوم یکی از اون افراد 30-40 نفر هستن که نشستن. اصلا یادمون رفت شب 19 هم شب ذکر علی ابن ابی طالب بود. برای این بچه شیعه ها شروع کردیم از امیرالمومنین حرف زدن، و اونم فارسی بلد بود، همشو شنید. بعد از جلسه بهش گفتم برو. گفت نه من میخوام باشم تا آخر، کار دارم. چراغ خاموش کردیم و بالاخره جوشن کبیر و مراسم قرآن به سر و اینا رو دیگه همه رو وایساده بود. من میخوام وایستم تا آخر، کار دارم. بعد اومد جلوی جمع، میخواست دست واعظ جلسه کشیش اینا رو ببوسه. به زور آقا دست رو میکشیدیم. این کارا چی میکنیم؟ ما اون زمان خیلی خب جوانتر بودیم. بعد به رفقاش گفته بود من میخواستم بگم که من اگر بعدم میاد عقده‌ای نیستم، که به خاطر اون آقایی که ازش حرف زد میخواستم دست این ببوسم. اون آقا کی بود؟ علی. از دور علی ابن ابی طالب 4 تا قصهش جذب کرده بود اونو. یه چیزی تو شخصیتش داره، اون رو میخواییم ما. دین اونو میخواد و پرورش میده. بعضی ها با دینم شخصیت خوبی پیدا نمی کنه. حیف هر کسی با شخصیت دیندار نباشه. از ابعاد مختلف به این موضوع نگاه کنید، خیلی جذاب موضوعش، خیلی. یه جوری سر نماز بایستید، بذارید نماز شخصیت شما رو تغییر بده. ببینید این نماز که آدمو خم میکنه تا میکنه، این یه انتظاری از آدم داره، هی کمر آدم میگیره تا میکنه، هی صاف میکنه، سر آدم میاره پایین میبره بالا. ورزش عضلانی که نیست، این با روح ما کار داره. میگه آخه من چقدر سر تو رو بیارم رو خاک بلند کنم، این اثر نمیبینم. رسول خدا یه بار به یارانشون گله کردن، فرمودن من چرا شیرینی ایمان رو تو شما نمیبینم؟ گفتن آقا دیگه شیرینی ایمان دیگه چیه عزیز من؟ گفتی نماز بخون خوندیم، گفتی چیکار؟ فرمود من تواضع نمیبینم تو شما. تواضع شهد اصل ایمانه. پس این نمازی که خوندی با تو چیکار کرد؟ چی رو در شخصیت تو تغییر داد؟ بگذاریم، آقای جعفر طیار به شهادت رسید. خبر شهادت رسید به رسول خدا، رفت تو خانه جعفر طیار. زن و بچه جعفر طیار شیون می زدن. آقا رسول خدا دخترش فاطمه زهرا رو صدا زد، فرمود زنای بنی هاشم رو بیارید کمک کنن، گریه کنن، با این خانواده همراهی کنن. بعد به هیچ کس نگفت ساکت باشید، فرمود برای جعفر طیار باید همین جور گریه کرد. مرد بزرگی بود، خودش هم عشق می‌ریخت. بعد به اطرافیانش فرمود دیگه این خانواده رو کسی وادار به غذا پختن نکنه، خودمون غذا اینا رو درست میکنیم، اینا فقط روزها گریه کنن برای جعفر طیار. یا رسول الله اگه کربلا بودی چه میکردی با بچه های حسین؟ خبر مسلم ابن عقیل به حسین رسید، شروع کرد زار زار گریه کردن برای مسلم. فرمود دیگه خیری در زندگی بعد از مسلم ابن عقیل نیست. عجیب کلامی حضرت. این بچه بسیجی ها دیدید رفیقشون شهید می شد می گفتن ما هم رفتیم آقا. یه دل با صفایی پیدا می کرد. اینا خیلی هاش هیجان نبود که گذرا باشه، بیداری بود. شبیهش رو در اوج حسین فاطمه انجام داد. یعنی خبر شهید یه دفعه آدمو پرواز میده. نمیخوام آرزو کنم، ولی اگه میشد آدم یه رفیق نزدیک شهید بشه ببینه چه اثری رو آدم میگذاره. واقعا قلب آدم پرواز میکنه. برای چند لحظه هم که شده آدم های ناجور هم اینجوری هستن. یه دفعه میگه اوف بر تو ای دنیا، دنیا چقدر بیارزش شد پیشم. اصلا پرواز اون اثر میذاره روی آدم. فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا. ولی میگن دختر مسلم رو صدا زد، فرمود دخترش رو بیارید پیش من. شروع کرد نوازش کردن، عشق ریختن. دختر برگشت سوال کرد عمو خبری شده؟ یتیم شدم. یا ابا عبدالله دخترهای تو رو تو بیابانه ها تازیانه می زدن. چرا هر محبتی تو به دیگران کردی بچه های خودت محروم شدن؟ چرا این گونه بود؟ امام حسین این روزه رو باید روز یازدهم برای شما بخونم ها، ولی روز یازدهم که ما جلسه نداریم. اومد امام سجاد علیه السلام بدن مبارک ابا عبدالله الحسین رو به خاک بسپره. یه دفعه کتف حضرت نمایان شد، فدای بدن عریان حسین. کتف حضرت نمایان شد. بنی اسد دیدن دو تا زخم کهنه روی شونه های امام حسین هست. گفتن آقا این زخم ها مال کدوم جنگه؟ بقیه زخم ها همه تازه است. امام سجاد شروع کرد گریه کردن، فرمود اینا مال جنگ نیست، اینقدر بابام حسین نان و خرما رو دوشش گذاشته برای یتیمای مدینه خورد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.